من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه کلی بحث در جهت سوم این شد که حق پدر مقام همان است که صاحب عروه فرموده است که وجوب انفاق بر زن تا مادامی که زنده است احتیاطاً ثابت می شود، یعنی فتوا به وجوب احتیاط نمی دهیم. امام رحمت الله علیه در اینجا فتوا دادند، عبارت امام این بود: و یجب علیه نفقتها مادامت حیتن و این طلقها، بل و این تزوجت، که همین نظر مشهور بعد از طلاق، علل احوت، بل لا یخلو من قوتن. یعنی نهایتاً اینجا امام فتوا دادند به وجوب انفاق مادامت حیتن، اما مرحوم سید احتیاط کردن. عبارت مرحوم سید در ذیل مسئله دوم اینه: و یجب علیه ایزن نفقتها مادامت حیتن و ان طلقها، بل و ان تزوجت بعد طلاق علل احوت. مرحوم سید احتیاط وجوبی کردند، اما امام اول احتیاط کردند بعد فرمودن لا یخلو من قوتن. با توجه به مطالبی که ما گفتیم، واقعش اینه که نمیشه اینجا فتوا به وجوب انفاق داد، لذا خلافاً للماتن رحمه الله ما به تبع مرحوم سید گمان میکنیم وجوب انفاق تا زمانی که زن زنده است به نحو احتیاط وجوبی ثابت میشه، چون از نظر ادله واقعش اینه که نمیتونیم به نحو مطلق حتی بعد تزوج به غیره وجوب نفقه را ثابت کنیم، چون ملاحظه فرمودید که موانعی وجود داره که نمیشه اونها رو نادیده گرفت. مسئله زوجیت که حالا منتفی است، اما مسئله تعطیلی علل ازواج بعد از ازدواج با غیر دیگه چه بسا سالبه به انتفاع موضوع باشه. اگر هم بخوایم بگیم این شخص دیگه خوب میشه و خود این دلیل بر این است که پس نفقه واجب نیست، حالا اون ممکنه کسی بگوید مسئله اندمال اگر مطرح بشه این خروج از فرضه، در حالی که به نظر میرسه خروج از فرض نباشه، چون تعطیلی علل ازواج این ظهور در این داره که عرض به حضور شما به هر حال این یه مانعی است بر سر راه ازدواج. اگر ازدواج کنه بالاخره این مانع به نحوی برداشته شده، دیگه وجوب انفاق شاید معنا و مفهومی یا علتی براش نشه تصور کرد. حالا ایه حالن به نظر میرسه با توجه به این که مشهور اینجا فتوا دادند و با توجه به این که تعلیل فإنه قد افسدها و عطلها على الازواج ممکنه برگرده به حکم دیه و این علت برای وجوب انفاق نباشه، خب این دیگه مقداری کار رو سخت‌تر میکنه، چون همه اونچه که ما تا اینجا گفتیم مبتنی بر این بود که این تعلیل به عنوان تعلیل برای حکم وجوب انفاق باشه. نفقه واجبه، چرا؟ چون عطلها علل ازواج. اما اگر این احتمال را که مرحوم آقای حکیم ذکر کرده اند بپذیریم که تعلیل بر میگرده به وجوب دیه، چرا باید دیه بده؟ چون عطلها علل ازواج. دیگه عرض به حضور شما خیلی نمیتوانیم به استناد این بگیم وجوب نفقه اطلاق نداره، لکن با توجه به نکته‌ای که دیروز گفتیم که بالاخره بعید نیست روایات یا این روایت ناظر به وجوب انفاق در زمانی است که واقعا سخت بوده جبران این مشکل و عیبی که در زن پدید آمده، به راحتی قابل درمان نبود، لذا این مشکل همینطور باقی میموند تا زمانی که زن زنده بود. اما الان که این چنین نیست، این به چه دلیل حکم به وجوب انفاق بکنیم؟ لذا از نظر ادله واقعش اینه که دست ما خیلی پر نیست که بتونیم فتوا بدیم، اما چون معظم اصحاب فتوا دادند، یعنی یک شهرت قوی در مسئله وجود داره، ما احتیاطاً و به جهت رعایت مشهور میگیم انفاق مادامت حیتاً واجبه. این نتیجه کلی بحث در جهت ثالثه. اما جهت رابعه، جهت چهارم در باره وجوب دیه است. امام رحمت الله علیه در متن تحریر فرمودن و یجب علیه دیت الافضاء و هی دیت النفس فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد والدخول. می فرماید اگر زوجه صغیره افضاء بشه، دیه افضاء بر مفضی واجبه. دیه افضاء هم دیه یک انسانه، دیه نفسه. پس اگر اون زن حره باشد نه مملوکه، به اندازه نصف دیه یک مرد باید بهش داده بشه. و این البته به غیر از اون مهری است که زن مستحق اون شده. معلومه مهر با عقد و دخول به نحو کامل باید به زن پرداخت بشه. صاحب عروه هم تقریبا همین بیان رو ذکر کردن. می‌فرماید در ذیل مسئله دوم و در ادامه مطلبی که الان ازشون خوندیم، و ظاهر المشهوره ثبوت و دیت مطلقا و ان امسکها ولم یطلقها الا ان مقتضا حسنت حمران و خبر برید المثبتین لها عدم و وجوبها علیها اذا لم یطلقها و الاهوت ما ذکره المشهور. مرحوم سید می فرماید مشهور این است که با افضاء دیه مطلقا بر این مرد واجب میشه، چه این زن رو طلاق بدهد چه طلاق نده و نگهش داره. لکن مقتضای دو روایت همران و برید که تا به حال چندین بار این دو روایت رو خوندیم این است که اگر این مرد زن مفضات را طلاق نداد، دیه بر او واجب نیست. اون وقت مرحوم سید بعد از نقل این دو قول می فرماید احوت همان است که مشهور گفتن. باز اینجا فتوا نمی دهند و البته به نحو احتیاط وجوبی می فرماید دیه واجبه. صاحب کنید را ادله شنو به اصطلاح بررسی میکنیم. اینها منظورتون چیه؟ مشهور که هم اونو واجب میدونن هم اینو، هم کی گفته؟ من الان عبارت چونو خوندم ثبوت و دیت مطلقا، اون قول دومه، مثل که اولش حواست نبودا. اون قول دیگره که میگه اگر طلاق نداد دیه واجب نیست، که حالا باید بررسی بکنیم. خب در باره مسئله دیه مفضات ما در دو مقام باید بحث بکنیم، یکی اصل وجوب دیه و دیگری مقدار دیه. اصل وجوب دیه که ما در مقام اول دربارش بحث میکنیم، خب فیه قولان، دو قول در مسئله است، همطور که در عبارت مرحوم سیدم بود. قول اول ثبوت و دیت مطلقا و ان امسکها ولم یطلقها، دیه مطلقا واجبه. چه این زن رو طلاق بدهد چه او را نگه داره و طلاق نده. مطلقا دیه واجبه که قول مشهورم همینه. قول دوم ثبوت و دیت ان طلقها، دیه در صورتی ثابته که این زن را طلاق بده، اما اگر او را نگه داشت و طلاق نداد فلا دیت علی، دیه بر او واجب نیست. قائل به این قول از قدما ابن جنید، مرحوم علامه در مختلف از ابن جنید نقل کرده که دیه در صورتی ثابت است که اون زن را طلاق بده. مختلف جلد 7 صفحه 44. مرحوم فیض کاشانی هم این عقیده رو داره، مرحوم آقای خویی هم این نظر رو پذیرفتند. المبانی فی شرح العروه، کتاب و نکاح، صفحه 131. توی حاشیه عروه شون هم همین رو ذکر کردم. پس مجموعاً دو قوله، یکی قول مشهور، یکی هم قول مثل ابن جنید و از معاصرین مرحوم آقای خویی که دیه فقط در فرض طلاق ثابت. قبل از این که ما ادله این دو قول رو بررسی کنیم، فقط به یه نکته ای اشاره می کنم که در عبارت امام رحمت الله علیه بود و اون این که مضافاً الی المهر الذی استحقته بالعقد و الدخول، فرمودن دیه بر این مرد واجب است علاوه بر مهری که به واسطه عقد و دخول واجب شد. خب علت این که حالا این مسئله رو امام متعرض شدند و البته ملاحظه فرمودید در عبارت عروه این ذکر نشده، این است که توهم نشود که خب این دیه‌ای که مرد باید به خاطر افضاء به زن بده این دیگه درش مهر هم داخله و دیگه مهر لازم نیست بده، همین مالی که به عنوان دیه میده این کافی است برای دفع چنین توهمی. فرمودن حکم مهر، حکم مهر در ما نهنفی مثل حکم مهر در سایر موارد، اون یک حساب مستقلی داره، منشأش عقده، اگر دخول صورت بگیره تمام المهر، اگر دخول صورت نگیره نصف المهر به عهده مرد باید بده. مسئله افضاء هم یه عامل مستقل نیست. لذا امام فرمود مضافاً الی المهر الذی استحقته بالعقد و الدخول، این دیه واجبه علاوه بر اون مهری که باید بده. و کیفکان، خب ببینیم ادله این دو قول چیه تا حق در مسئله معلوم بشه. اما قول اول که قول مشهوره و عبارت است از ثبوت و دیت مطلقا، چه طلاق بده چه نده، به چند وجه برای اثبات این قول استناد شده. وجه اول و دلیل اول اجماع. مرحوم شیخ طوسی در دو موضع از کتاب خلاف در این باره ادعای اجماع کرده، یکی در کتاب و صداق و یکی هم در کتاب و دیات. خلاف کتاب و صداق جلد 4 صفحه 395، کتاب و دیات جلد 5 صفحه 257. تعبیر ایشون اینه که در این مسئله اجماع وجود داره، لکن همطور که حتما شما هم به ذهنتون رسیده و این اجماع منقوله و حتی اگر تحصیل هم بشه احتمال مدرکیت اون وجود داره و لذا قابل اتکا نیست. اما میتونیم این ادعا را بپذیریم که مخالف معتد بهی در مسئله نیست. ملاحظه فرمودید از قدما فقط ابن جنید عرض به حضور شما مخالفت کرده و از متأخرینم خب مرحوم فیض و نهایتاً مرحوم آقای خویی و الا تقریبا همه قائل به وجوب و دیه شدن، لذا دلیل اول تمام نیست. اما دلیل دوم روایاته. به چند روایت ممکنه استناد بشه برای اثبات وجوب حواستون هست؟ وجوب دیه. روایت اول صحیحه سلیمان ابن خالده. این روایت یه مقدار طولانیه، من اون مقداری که یعنی چند جمله است، من اون جمله‌ای که شاهد و محل بحثه ذکر میکنم. اولش یه سوالی میکنه عرض به حضور شما از یه مردی که به اصطلاح، بعد میاد سراغ این که مسئله افضاء و سألته عن رجل وقع بجاریت فافضاها و کانت اذا نزلت به تلک المنزله لم تلد فقال علیه السلام ادیتو کامله. این در کافی جلد 7 صفحه 313، حدیث 11 تهذیب جلد 10 صفحه 248، حدیث 13 وسائل الشیعه جلد 29 صفحه 370، باب 9 از ابواب و دیات المنافع حدیث 1. سؤال کرده سلیمان ابن خالد درباره مردی که به سبب مواقعه با جاریه باعث افضاء او شده. امام فرمودند که و کانت اذا نزلت به تلک المنزله لم تلد. این سؤال سائله، یعنی ادامه سؤال سائله، میگه افضاء صورت گرفته و این به حدی رسیده از که لم تلد. خب امام فرمود ادیتو کامله. وقتی امام مقدار دیه رو اینجا بیان میکنن، این فرع بر این است که اصل دیه ثابت شده باشه. ما را کاری به مقدار دیه نداریم، ولی مسئله این است که اصل وجوب دیه از این روایت قابل استفاده است. پس هم جواب به روشنی اصل وجوب دیه ثابت میشه، مخصوصا با سؤالی که راوی کرده. در صدر روایت راوی از امام سؤال میکنه در مورد مردی که استخوان نشیمنگاهش شکسته، یه استخوانی در انتهای به اصطلاح ستون فقرات و جای نشیمنگاه وجود داره که این استخوان شکسته و البته ظاهرا شکستگی این استخوان برای دفع مشکل ایجاد میکنه. اونجا سوال کرده اول از دیه او که ما فیه ان دیه، امام جواب داده. بعد اینجا هم عرض به حضور شما سوال باز از دیه زنی است که به وسیله مرد افضاء شده، یعنی که نه هم در ذهن سائل و هم بر اساس پاسخ امام اصل دیه مفروغ ان بوده، سوال از مقدار دیه است. پس روایت دلالت میکنه بر وجوب دیه، لکن ممکنه در استدلال به این روایت اشکال کنیم. خوب دقت کنید، به این معنا که این روایت اخص از مدعاست، چون مدعا وجوب و دیه به نحو مطلق، افضاء اگر صورت گرفت دیه واجبه، این مدعاست. اما مضمون این روایت چیه؟ مضمون این روایت ثابت میکنه دیه را برای زن در صورتی که افضاء به حدی برسد که عقیم بشه. چون داره ببینید، سألته عن رجل وقع بجاریت فافزاها و کانت اذا نزلت به تلک المنزله لم تلد، یعنی به حدی برسه، این زن به حدی برسد که دیگه بچه دار نشه، نتونه بزاید، نازا بشه. اگر این چنین شد دیهش چیه؟ امام فرمودن از دیتو کامله. خب ما بحثمون در مطلق افضائه، اما این روایت وجوب دیه را در زن مفضاتی که افضاء سبب عقم او بشه ثابت میکنه، به این جهت اخص از مدعاست. ما میخوایم دیه را ثابت کنیم در مطلق افضاء، اما این روایت افضاء موجب عقم را باعث ثبوت حکم دیه می داند، ازا میشه اخص از مدعا. به این جهت شاید استدلال به این روایت محل اشکال بشه. چی آقا فرمودید؟
یکی از موارد یا مسائل این که
نه، ما نمیتونیم بگیم. ببینید اینجا ظهور در این داره، میگه سوال، اون سوال اینه، میگه مردی زنی را افضاء کرده به حدی که نمیتونه بچه دار بشه، امام فرموده از دیتو کامله. اما اگر حالا زنی به حد عقم نرسید، آیا فیه دیتون؟ نمیدونیم، ما ممکنه دیه نداشته باشه. ممکنه دیه داشته باشه، مقدارش متفاوت باشه، اینا محتمله. اما اون که میتونیم به قول معروف سرش قسم حضرت عباس بخوریم که این روایت دلالت بر اون میکنه، اینه که اگر افضا به این حد رسید دیه واجبه. این مقدار از این روایت استفاده میشه، ولی بیش از این در همه مواردی که دلیل اخست از مدعات این طوریه. دقیقا فرمودی؟
اصلا در مورد احساس این ها باید کردیم، اصلا در مورد کاملیات احساس این ها بس این ها بس.
ما افضار نه، ما افضار مفهومن بحث کردیم، گفتیم اتحاد و مسلک البول والحیض، اتحاد و مسلک الحیض والقائد، اتحاد و مسلک اون دوتا، او مسلک و مثلا اون یکی اون دوتا،
یا مسلک
نه صبر کنم اولی تو جواب بگی بعد برو سراغ دومی. نه ببینید، معنای افضا معلومه، اما اینکه آیا از این افضا عقم حاصل بشه یا نه، این افضا به حدی برسه که عقیم بکنه یا نه، این افضا مثلا به کلیش آسیب بزنه یا نه، دیگه ما اونا رو کار نداریم. معنای افضا معلوم شد، ملاک این احکام هم افضاه. خب حالا اونی که اینجا با این روایت ثابت میشه چیه؟ الافضاء الموجب للعقم، این دیش با این روایت ثابت میشه. اما غیر از این چی؟ بگیم چه بسا خصوصیت داره افضاء موجب عقم، خصوصیتی داره که دیه درش واجبه، اونم دیه کامله. دقت فرمودی؟ سوال دومتون چی بود؟ نه ببینید، نه ببینید، افضا نه اجازه بدید، افضا مجاری اینها رو متصل کرده، یکی کرده، ولی معناش این نیست که رحم او آسیب دیده و قابلیت زاییدن بچه نداره. پس میتونه افضا منجر به عقم بشه، میتونه نشه، بسته به شدت و ضعف افضا. یک دو، این که حالا با این حالت امکان بچه دار شدن هست یا نه، چرا امکانش نباشه؟ به متخصصین رجوع کنید، از اونها سوال کنید که میشه یا نمیشه. نه اصلا متخصصین که میگم نبرید بیشه اطبا، اونا که اهل فنن، ازشون سوال کنید ببینید آیا امکان بچه دار شدن. بله ببینید، استمتاع نه، آخه استمتاع تمتع بردن، التزاز یه معنا داره، اما ممکنه همین جوری، قدیم هم اینجور بود، گاهی خانوم ها مثلا حمام ها مشترک بود، تو این چیز هم کتاب هم نوشتن، حمام ها مشترک بود، یه ساعتی خانوم ها می رفتن یه ساعتی آقایون. یه وقت می بینید یک دختری که ازدواج نکرده، هیچ سابقه واقعا به اصطلاح مواقعه هم نداشته، از همین طریق حامله می شد تو همین حموم هایی که می رفتن و می آمدن و به هر حال روی اون زمین ها می نشستند و این سابقه هم داره. اینا این که حمل چجوری اتفاق بیفته یه مسئله است، اما این که آیا افضاء به حدی برسه که آیا موجب عقم بشه یا نه، هر دوش متصوره. اونی که روایت خالد سلیمان ابن خالد برش دلالت میکنه، وجوب الدیه علی الافضاء الموجب للعقم، اینو بیش از این روایت استفاده نمیشه. کی سوال کرد دیگه؟ خب این اگه حرف من درسته پس جسارتش چیه دیگه؟ نه حضرت آقا من مثال زدم برای تقریب بذار این من این که از غیر همسر خودش من نمیگم. بله خب سوالم از اینه اصلا از همسر خودش حالا اومده این غلط کرد مگه بحث آقا بحث این که اون یه بحث یعنی حرام شده مگه همه مسلمان ها رعایت حلال و حرام رو میکنن حالا اصلا فرض این اتفاق افتاد اینجور نیست که تکوینا نشه این کارو کرد چی؟ یا بله این هم هست چرا ول کردی حرف تو؟ چی از چی ناراحت شدن؟ نه اون آقای چیز مزاح میکنه باشون خودت فهمیدی سوالت خیلی پر و پایه نداره نه احتمال یعنی دو نوعه ممکنه عقیم بشه ممکنه بله خب
حالا میگه وقتی عقیم شد چجوری میخواییم بگم این عقیمه چجوری میخواییم
بگم عقیم عقیمه آقا شما داری سوالای حاشیه‌ای میپرسی اصلا شما به هر دلیلی این آقا یا این خانم انقدر متخصصن اصلا میفهمن این حال عقیم شده حالا چجوری میخواد بفهمن به من شما چه مربوطه این فرض عقم اینو میخواد اینو حکم شرعی تو این مسئله چیه اونا دیگه ربطی به این نداره به عنوان یک مسئله پیش آمده حکم شرعیش چیه ما اینو باید بگیم چه کار داریم از کجا فهمید از پریدن کلاغ فهمیده سن. تأثیری نداره تو این مسئله مهم اینه که یه فرض اینجوری رو تصویر میکنیم حکمشو میخواییم بدون چی شد حالا؟ ببین آقای شما آدم فاضلی هستی با استعدادی خوشفکری من شما را قبول دارم این دوستانم همه میدونن اما این نتیجه اینه که آدم یه درمیون بیاد شما اگه هر روز بیای همچین سوالایی نمیکنه جسارت نباشه محضر شما الحمدلله رب العالمین